بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. من خدمت جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
بله، زیاد در مقدمه نمونیم تا بتونیم انشاءالله به سوالات بیشتری پاسخ بدیم. خانمی از تهران جناب استاد تماس گرفتند و پرسیدند بچه های 9 و 10 ساله که خیلی دروغ میگند چطور باید باشون رفتار کرد؟
ایشون توجه داشته باشند و خانواده های محترم که دروغگویی در سنین مختلف فرق میکنه. دروغگویی تا 5 سال بیشتر جنبه تخیل داره. قبلا اشاره کردم کودک بین بیداری و رؤیا رو خیلی نمیتونه تشخیص بده، بین حقیقت و مجاز رو خیلی نمیتونه تشخیص بده. اون دنیای خاصی داره که من الان وارد اون مقوله نمیشم. اما دروغگویی حدود 10 سال و نوجوانها دیگه دروغ واقعیه، یعنی اونها بین حقیقت و مجاز رو میتونن تشخیص بدن. نوجوانها و کودکان 7-6 تا 10 سال دیگه میدونن داستانها واقعی نیست، پری و جن و اینها واقعی نیستن. لذا هر کدوم از اینها عللی داره دروغگوییشون و ما باید از زاویه خاص خودش به قضیه نگاه کنیم. پس نکاتی رو که من امروز به این بزرگوار عرض میکنم بدونن والدین عزیز، مربوط به کودکان حدود 10 سال، 7-8-9-10 سال، حدود این سنین هست. برای دوران نوجوانی راهکارهای خاصی است، چون انگیزه ها انگیزه های متفاوتیه، و برای زیر 5 سال هم باز علل چون علل خاصی است راهکارهای خاصی رو باید ذکر کرد. اولین نکته‌ای که عرض می‌کنم و خیلی مهمه، در صورتی که از فرزند 10 سالتون دروغی شنیدید خشمگین نشید. این خشم بیش از حد مشکل رو حل نمی‌کنه، بلکه او رو بیشتر شاید جری بکنه و حساس‌تر بکنه. بعضی از والدین تا دروغی از فرزندشون میشنون خیلی خیلی مسئله رو بزرگ می‌کنن و به گونه‌ای غیر واقعی او رو از آینده بسیار خطرناک و سیاهش می‌ترسونن. دیگه تو شروع کردی، یک آینده‌ای بسیار بد و تاریکی در انتظارته. خب درسته، دروغگویی خطاست، غلطه و واقعا مشکل آفرینه، من عرض میکنم، اما اینجوری نیست که اینقدر شما او رو بترسونید. خب شما میخواید مشکل دروغگویی او رو حل کنید، اما او رو مبتلا به استراب میکنید، استرس ها و فشارهای روحی روانی. سعی کنید در پی رفع اون باشید. بله، دروغگویی باید از بین بره. چرا؟ چون کسی که دروغ میگه مرتکب اعمال خلاف میشه. چرا؟ به جهت این که خیالش راحته، میگه من خلاف میکنم، بعدم با دروغ روی خلافمو میپوشونم و مسئول میمانم از اون نتایج و عواقب عمل خلاف. حالا خوشبختانه کودکان 7 تا 10 ساله خودشونم احساس خوبی از دروغ ندارن. این هم یک نکته ایست که به والدین کمک میکنه که بتونن انشالله این مشکل رو سعی کنن در فرزندانشون ایجاد نشه و اگر ایجاد شد انشالله مشکل رو حل کنن. حالا ببینیم علل دروغگویی کودکان حدود 10 سال چیه؟ 1. انتقال از والدین. به طور معمول الگوگیری از والدینه. این خیلی علت مهمی است. ممکنه خانواده ها بفهمن که آقا ما دروغ نمیگیم. درسته، گاهی ما با صراحت دروغ نمیگیم، اما رفتاری داریم که دروغه، یعنی رفتار ما حاکی از دروغگویی ما هست. همین که قبلا گفته بودم، در خونه صدای زنگ بلند میشه، پدر خونه است، طلبکاره، کسیه که نمیخواد به او برخورد کنه، به فرزند میگه برو بگو نیست، پدر خونه نیست. خب این دروغه، یاد میگیره. تلفن، صدای زنگ تلفن بلند میشه، گوشی رو فرزند ور میداره، پدر رو کار دارم، پدر اشاره میکنه با دست که من نیستم. خب من نیستم، پدر میخواد بره بلیت، فرض کنید قطار بخره با فرزندش، فرزندش هم کنارش وایستاده، میخواد بلیت بخره. حالا فرض کنید زیر 5 سال نیمه بهاست، فرزندش 7 سال است. آقا سوال میکنه فرزندتون چند سالشه؟ میگن 5 سال. خب بابا بچه میدونه 7 سال است. اینها ببینید خیلی رفتار ما بسیار مهمه. حتی من توصیه میکنم به والدین عزیز که متدینین گاهی این کار رو میکنن، توریه، حتی در حضور کودکان توریه هم نکنید، چون او قدرت تجزیه و تحلیل نداره.
بله.
اگر هم یه وقتی واقعا ناچاری توریه کنید، ناچاری، چون به هر حال از نظر شرعی اجازه به ما دادن، جایز هست، اگر ملزم هستید حتما کودکتون در سنی باشه که قدرت تجزیه و تحلیل داره، یا بتونید او رو تبیین کنید، این قضیه رو براش توجیه کنید. پدر گوشی تلفن رو برمی‌داره، مدت هاست دنبال کسی است و هر وقت که فامیلش رو میگه اون آقا جواب نمیده. چرا؟ حالا یا بدهکاره یا مشکلی داره، به هر حال سعی میکنه خودش رو مخفی کنه از این آقا. بالاخره این آقا مجبور میشه، میبینه چاره‌ای نداره، به هر حال باید با اون بزرگوار تماس برقرار کنه، گوشی رو برمی‌داره. منشی اون شخص میپرسه جناب عالی، ایشون فامیلش فرض بفهمید احمدیه، میگه آسی هستن.
بله.
به اون آقا میگن آقای آسی هستن. اون آقا گوشی رو میگیره، صحبت میکنه، میبینه ایشون که آقای احمدیه. خب فرزندان هم این واقعه رو میبینن، ایشون توریه کرده، اب نداره، گفته آسی، ولی منظورش این بوده که من گناهکارم.
بله.
آسی یعنی گناهکار، دروغ هم نگفته. به هر حال او انسان ها مرتکب خلاف میشن. به این با این شیوه میخواسته این آقا رو وادار کنه که به او پاسخ بده، ولی کودک این رو نمیتونه هضم کنه، نوجوان نمیتونه. اینو باید تبیین کنن، توجیه کنن، اگر مجبوره به توریه شدن. علت دوم تنبیه بدنی یا توبیخ شدیده. ما قبلا هم در جلسه قبل راجع به کتک و تنبیه بدنی گفتیم. خب یکی از آثار تنبیه بدنی هم همینه، ما همه آثار رو نگفتیم، اینم یکی. اینجا کودک رو دروغگو میکنه. اگر کودک خلافی کرد و اومد راست گفت و احساس امنیت کرد، چرا دروغ بگه؟ ولی متاسفانه خوشبختانه کودک میاد خلافی کرده، راستش رو میگه، متاسفانه والدین او رو کتکش میزنن. خب طبیعیه دفعه دیگه اگر خلافی کرد میدونه اگر بگه کتکش میزنن، دروغ میگه. خب چه کنیم؟ در این جور مواقع قانون خونه رو گوش زد کنید، قانون رو به او بگید، به او آگاهی بدید. او توی اتاق بازی کرده، با توپ شیشه رو شکونده. میپرسید کی شیشه رو شکونده؟ میگه من شکوندم. خب اینجا نیازی نیست که او رو کتک بزنید، بگید عزیز من شما حق داری توپ بازی کنی، اون مانعی نداره، ولی نه توی اتاق. قانون ما اینه، توی اتاق نباید توپ بازی کرد، شیشه میشکنه. برادر کوچیکترش رو کتک زده، برادر میاد شکایت میکنه، میگه فلانی منو کتک زده. میپرسن شما کتک زدی؟ میگه آره من کتک زدم. خب اینجا جای تنبیه و توبیخ نیست، اینجا بهش بگی تو حق داری برادری تو دوست نداشته باشی، حتی حق داری متنفر از او باشی، ولی قانون خونه ما اینه که حق نداری کتک بزنی، کتک حق نداری بزنی، ما قانون رو گوش زد کنیم. دلیل سوم که خیلی از خانواده از این غافلن، خوشایند والدین. برای خوشامد و خوشایند والدین کودک دروغ میگه. چطور؟ کودک میاد، برادر بزرگتر میاد میگه از، یا برعکس فرق نمیکنه، برادر میاد میگه از داداشم بدم میاد، متنفرم، کتکش میزنن، یا دلگیر میشن، ناراحت میشن، توبیخش میکنن. یعنی چی؟ مگه آدم از برادر خودش متنفر میشه؟ میبینه محبوبیت والدین رو، محبت والدین رو از دست داد. میاد به دروغ میگه اونقدر دوستش دارم که خدا میدونه. میگیرن در آغوش میگیرن، بغلش میکنن، او رو واداره در حقیقت، ما به دروغگویی میکنه. خب چه کنیم؟ بذارید احساساتش تخلیه بشه، هیچ اشکالی نداره. میگه بدم میاد، خب برادر کوچیکتر او رو اذیتش کرده، یا بالعکس میاد میگه بدم میاد، متنفرم، حتی هیچ اشکالی نداره. در اینجور جا همدردی با او کنید، بذارید اولا همه حرفاشو بزنه و بعدم با برخورد خوب او حتی همدردی کنید. نمیخوام بگم او رو، برادرش رو توبیخ کنید و به این شکل همدردی کنید، نه، در این حد که عزیزم من تو رو درکت میکنم، اصلا آرومش میکنه، نیازی نیست که ما حتی با او برخورد غلطی بکنیم. علت پنجم، چهارم، تحقیر کودک. هیچ وقت فرزندانمون رو تحقیر نکنیم. وقتی والدین کودک رو تحقیر میکنن، او احساس عقده میکنه، او احساس خودکمبینی میکنه، با دروغ میخواد خود نمایی کنه، میخواد خودشو بزرگ نشون بده، با دروغ میخواد خودشو آدم با عرضه‌ای نشون بده. بنابراین هیچ وقت کودک خودمون رو تحقیر نکنیم. علت پنجم، بی اعتمادی به والدین. اگر به او قولی میدید به قولتون عمل کنید. اگر اعتماد کودک از شما سلب شد، دیگه به شما حقیقت رو نخواهد گفت، به شما دروغ میگه. علت ششم، توقعی بیش از حد. هیچ وقت از کودکتون توقعی بیش از حد نداشته باشید. معلم یا مادر یا پدر میگن که من به کمتر از 20 قانع نیستم ها، یعنی تو در حدی هستی ازم که باید 20 بگیری، من به کمتر از 20 رضایت نمیدم. خب میره امتحان ریاضیشو میگیره 17، چون ما توقعمون زیاد بوده ازش سوال میکنیم چرا شدی 17؟ میگه سر امتحان سرم درد گرفت، حالم به هم خورد. به دروغ. چرا؟ چون اون میخواد اعتبارش رو از دست نده. و آخرین عامل، رسیدن به خواسته ها. کودکان دروغ میگن چون میخوان به خواسته هاشون برسن. ما برای این قضیه اون موارد قبلی رو که دیدید من راهکاراش رو گفتم. تحقیر کودک، کودک رو تحقیر نکنید. توقع بیش از حد، بیش از حد توقع نداشته باشید و موارد مختلفی که گفتم راهکاراش رو هم عرض کردم. اما اگر برای رسیدن به خواسته های خودش دروغ گفت، او رو با گناه بودن دروغ آشنا کنید. شاید خیلی از کودکان توجه ندارن که گناه بزرگی است. روایاتی رو از حضرات معصومین علیه السلام براشون بگید. مثلا ما روایتی داریم از امام حسن عسکری علیه السلام که آقا میفهمند خداوند تمام گناهان رو در یک اتاقی قرار داده و کلید آن رو دروغ قرار داده است. خیلی معلوم شه، خیلی مهمه. او رو با آثار دروغ آشنا کنید. دروغگویی حافظه رو کم میکنه. برای اینها ما روایت هم داریم، سبب رسوایی میشه، شرمندگی، آدم دروغگو رسوا میشه. البته اینا باید با مهربانی و عطوفت در یک فضای خوب و آرام باشه. عزیزم اعتبار تو اجتماع از دست میدی، دیگه کسی به حرفت گوش نمیده، حتی اگر یه وقتی راستن میگی به راستت گوش نمیدن. داستان چوپان دروغگو خیلی خوبه و خیلی گویایی داره. حتی روایتی رو برای ذکر کنیم که حضرت فرمودن من کثر کذب ذهب بهاؤه، کسی که دروغ میگه بهاش و قیمتش و ارزشش از بین میره.
ممنون. با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما هستیم. میشنویم سوال بعد رو.
برای اینکه بچه رو تشویق بکنیم میتونیم که به اصطلاح تشویقای مادی هم در نظر بگیریم. من خونه این موضوع رو مطرح کردم، بوده خانم من مخالف این نظره، میگه اگه ما بخوایم بچه رو با مسائل مادی تشویق بکنیم، امکان داره که تو بیرون از خونه فرضاً یکی با یه دادن یه مسائل مادی بهش بچه رو گمراه بکنه. فرض مثال با دادن یه ماشین یا فرضاً عروسک، اینا بچه رو گمراهش بکنه. خواستم اینم در این مورد توضیح بگیرم، اینم کارشناس اینجوری میفرمان. خانم من حقیقت وقتی یه خود برام توضیح داد قانع هم کرد که باید با مادیات بچه روش موقع تشویق نکرد. حالا سوال من از کارشناس اینه که خواستم اینم چجوری میشه که ماها با مادیات بچه رو تشویق کنیم اما طوری که بچه به مادیات وابسته نباشه. فرضاً با مادیات گول نخوره، با یه عروسک با یه ماشین گول نخوره بچه. در حال خواستم سوال من این هستش.
خواهش میکنم. خودتونم معرفی میفرمایید.
من صمدی هستم از سعادت‌آباد مزاحمتون میشم.
بله، سوالی داشتم در مورد تشویق‌های مادی که آیا اثر منفی داره یا نداره.
ایشون فرمودن ما تلقیمون اینه که اگر کودکمون رو به شکل مادی تشویق کنیم، ممکنه کسی مشابه همین تشویق رو در بیرون انجام بده و فرزند ما رو فریب بده. اتفاقا من نظرم کاملا برعکسه. من معتقدم عدم تشویق مادی ممکنه موجب فریب بشه، چون اگر ما به شکل متعادل کودکمون رو با چیزهای مادی تشویق کنیم، او دیگه احساس عدم نیاز میکنه. به طور معمول کودکانی که اینجور چیزا در اختیارشون قرار نمیگیره یه حالت حرص و ولعی دارن، و اگر کسی حالا به اینها نشون بده، ماشینی نشون بده، چیزی که او ندیده و در اختیارش قرار نگرفته و در حقیقت محروم بوده، امکان فریب هست. مهمتر از این تشویق مادی، چون ایشون سوال فرمودن من یه مقدار بیشتر توضیح بدم، بنابراین من معتقدم تشویق مادی بکنید تا چش و گوشش پر بشه به اصطلاح عموم عزیزان و احساس نیاز نکنه، چشش به دست دیگران نباشه. ولی مهمتر از تشویق مادی تشویق معنویه، تحسین و محبت. این خیلی مهمتر از تشویق مادیه. دلیلش هم اینه که شما اگر کودکتون رو تحسین کنید با کلام نه مادی و از او تعریف کنید، نقاط مثبتش رو بگید و به او محبت کنید، در حقیقت اعتماد به نفس رو در او ایجاد میکنید. و اگر کودک اعتماد به نفس درش ایجاد شد، فریب نمیخوره. مشکل جدی و بزرگ جامعه ما اینه متاسفانه که کودکان و به ویژه نوجوانان و بالاخص دختران ما که گاهی فریب میخورن توی جامعه، علت اصلیش اینه که توی خونه محبت ندیدن، از والدین محبت ندیدن، از مادر و پدر محبت ندیده. دختر خانومی که با یک نگاه و سخن محبت آمیز به خطا میره، او معلوم میشه کمبود داره، او دست خودش هم نیست، او نیاز داره، پس ما اشباعش کنیم. این نکته بسیار مهمی است. من معتقدم کسی که خرما خورده باشه حلوا برای شیرین نیست. اونایی که حلوا براشون خیلی شیرینه چون خرما رو ندیدن. اگر تو خونه واقعا بهشون محبت شده باشه، تحسین و محبت والدین کودکان رو بیمه میکنه، جلوی فریب اونها رو میگیره. سر بنیامین وست، یک شخصیت انگلیسی، رئیس آکادمی هنر انگلیس، ازش سوال کردن چی شما رو به این مرحله رسوند، چی شما رو یک هنرمند مشهور کرد؟ گفت بوسه ای از مادرم. این تأثیر یک بوسه از مادر ببینید چه میکنه. و شما اگر زندگی شخصیت‌های تاریخی رو ببینید، اصلا غالباً اغلب شخصیت‌های تاریخی که به جایی رسیدن در پی تحسین بوده، در پی تعریف بوده، به موقع، یک تحسین به موقع. گاهی یک بار یک تحسین اونا رو حرکت داده و دیگه برده. مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه خودشون در خاطراتشون، در کتاب خاطرات و مبارزات مرحوم فلسفی، خودشون نقل کردن که من اولین باری که منبر رفتم و سخن، چون ایشون خطیب بسیار مبرز و والا مقامی بودن، اولین باری که من منبر رفتم 15 سالم بود، رفتم منبری رو آماده کردم، حفظ کردم، قشنگ مسلط شدم و بعد در کنار پدرم که امام جماعت اون مسجد بودن رفتم منبر، یک شعری در مربوط به ولایت حضرت علی علیه السلام اولش خوندم، تا شعرم تمام شد مرحوم آشیخ محمد شمیرانی که پای صحبتم بودن با صدای بلند گفتن آفرین، احسنت. همین آفرین منو تکون داد و همین یک عنصری شد که منو بکشونه ببره و به جایی برسه که خب دیگه همه میدونیم آقای فلسفی رحمت الله علیه چه انسان بزرگواری بودن، به ویژه در خطابه دیگه واقعا مبرز بودن. چارلز دیکنز که خب نام ایشون معروفه برای خیلی از شنوندگان عزیز ما، یک تحسین کوچیک سردبیر یک نشریه، خب ایشون نوشته زیاد میداد به نشریه، چاپ نمی‌کردن، یه وقتی یه قصه داد به یه نشریه، در سردبیر نشریه خوند و بعد باهاش تماس گرفت و گفت آفرین خیلی خوبه. همون حرکت داد چارلز دیکنز رو، ادیسون و تحسین مادرش و شخصیت‌های تاریخی کلاً، اینها عامل رشدشون و عامل اعتماد به نفسشون همه تحسین و اون محبتی است که توی خونه بوده. بنابراین من به برادر عزیزم و خانواده محترمشون توصیه میکنم هم تشویق مادی کنن و مهمتر از اون تشویق معنوی و تحسین، که خیلی از خانواده از این نکته غافلن.
ممنون. سوالی بود در مورد ترس از تشویق مادی و پاسخ جناب استاد دهنوی. اما سوال بعد،
پسرم 8 سالشه، تو دوستیابی خیلی ضعیفه، با هر کی دوست میشه سریع سر کوچکترین چیزی دعواش میشه، برخوردش تقریبا یه مقدار پرخاشگره. بذار ازش سوال کنم چیکار کنم؟
بله، ایشون 2 سوال داشتن که سوال اولشون ابتدا پاسخ میدیم و بعد میرسیم به سوال بعد رو خواهیم شنید. جناب استاد بفرمایید در مورد ضعف دوستیابی کودکشون.
من توصیه میکنم به ایشون که به عقاید کودکشون در انتخاب دوست احترام بذارن. بذارید خود ایشون انتخابگر باشن. گاهی والدین دخالت میکنن در این مسائل، اینا آثار خوبی نداره. هیچ وقت کودکتون رو برای دوستی با یک کودک دیگه مجبور نکنید. گاهی متاسفانه والدین وقتی میبینن فرزندشون توان دوستیابی نداره و نمیتونه دوستی پیدا کنه، به اون نقش میدن، القابی به اون میدن، او رو تحقیرش میکنن. مطلقا چنین چیزی رو القا به اون نکنید، به اون نقش بی عرضه ندید. میگن خیلی بی عرضه ای که نمیتونی یه دوست پیدا کنی، اینا قطعا آثار منفی داره. خب چه کنیم که ایشون بتونه دوست پیدا کنه؟ برای زمینه دوستیابی کودک من چند تا پیشنهاد دارم. 1، سعی کنن این خانواده عزیز ارتباطشون رو با نزدیکان بیشتر کنن، چون در این روابط با نزدیکان که صله رحم هم هست و اینقدر تأکید شده، خب اگر بیشتر باشه فرصت انتخاب برای فرزندشون بیشتره. لذا ایشون با افراد متعددی در بین نزدیکان، با همسالان متعددی برخورد میکنه، اونی که با روحیات خودش متناسب ببینه او رو به عنوان دوست میپذیره و انتخاب میکنه. این یک راه. راه دوم اینه که یا همه همکلاسیاش رو اگر در توانشون هست این خانواده، یا نه در توانشون نیست تعدادی از اونها رو، ولی که هنوزم با اونا دوست نیست ولی همکلاسی هستن، تعدادی از اونها رو به فرزندشون بگن که دعوت کنه به منزل، شامی بپزن، نهاری بپزن، دور هم باشن بچه ها. به این شکل زمینه دوستیابی براش فراهم میشه. حتما او رو تشویق کنید در برنامه‌های جنبی مدرسه شرکت کنه، مثلا روزنامه دیواری، کارهای جنبی که معمولا کودکان دارن. تو این تعامل‌ها هستش که شخص میتونه دوست انتخاب کنه. حتما او رو به حضور در اردوها تشویق کنید. خیلی از خانواده‌ها به علل مختلف منع میکنن، من جمله ترس که نکنه ماشین تصادف کنه، نکنه بچه‌م از کوه بیفته، نکنه. خب من بارها عرض کردم ما باید توکل کنیم، ما چاره‌ای نداریم. البته احتیاط چیز خوبیه، اینکه انسان حساب شده باشه، توجه داشته باشه، مسئولی رو سر بچه‌ها هست، توجه میکنن. اگر اینجور چیزا رو ما دیدیم هست فراهمه، باید توکل کنیم. معنی کردن کودکان عواقب خیلی خوبی نداره. حالا فایدهش در اینجا اینه که او بیتونه دوست انتخاب کنه. در رشته‌های ورزشی کودکشون رو ثبت نام کنن، باز با همسالانی میتونه ارتباط داشته باشه. در تعطیلات آخر هفته به فرزندشون بگن که یکی از کسانی رو که خودت مایلی، گرچه هنوز دوستم نشده ها، خودت مایلی دعوت کن تا با هم بریم به تعطیلات آخر هفته. یه کوهی میخوان برن، روز جمعه میخوان صبح تا بعد از ظهری بیرون برن، کوه برن. خوبه که یکی از همسالان کودکشون هم که او خودش انتخاب میکنه همراهشون باشه. این زمینه دوستیابی فرزندشون رو حتما فراهم میکنه. فرموده بودن فرزند ما با دوستان ناسازگاره، سازگاری نداره. اولا برای این مسئله اصلا فشاری به کودک نیارید. این خیلی نکته ظریفیه. متاسفانه والدین وقتی میبینن کودکشون نمیتونه سازگار باشه، هی با فشار میخوان که او سازگاریش رو حفظ کنه. نه، نیازی نیست. بدونید کودکان سنین 4 تا 8 ساله معمولا روحیشون اینجوریه که ارتباطشون با دوست یک طرف است. چنین روحیاتی دارن. فرزند ایشون هم 8 سال است، اتفاقا توی همین مقطع سنی میگنجن. خیلی به راحتی با دوستشون قهر میکنن. اینم یکی از روحیات کودکان 4 تا 8 سال است. به تأثیر رفتارشون بر دوستم اصلا اهمیت نمیدن. که حالا باش بد برخورد کردم، رو اثر میذاره نمیذاره، خیلی براشون مهم نیست. اصلا دوستی رو یک رابطه دامنه‌دار نمیبینن کودکان در این سنین. بنابراین کاملا طبیعیه که ناسازگاری باشه. بچه‌ها به قول معروف دوست امروز دوستان گرمابه و گلستانن و فردا دشمن خونین. کاملا یه چیز طبیعی هست. برای اینکه این سازگاری ایجاد بشه من چند تا راهکار عرض میکنم. یک روش الگویی، خودتون سعی کنید در برخورد با دوستانتون سازگار باشید. وقتی والدین رو ببینه که دوستی دارن سالیانیه باهاش رفت آمد دارن، دوستی ها رو خیلی راحت به هم نمیزنن، اگر خطایی از دوست پدر دید غمزه این میکنه، چشم‌پوشی میکنه. این خیلی خیلی مهمه. روش الگویی، خوردنی به فرزندتون میدید بهش توصیه کنید که این خوردنیش و خوراکیش رو با دوستش بخوره. اینا باعث تثبیت دوستی میشه، الفت و محبت رو بین دوتا دوست بیشتر میکنه. و بعد باید بهش آموزش بدن که با دوستش خوب برخورد کنه. اگر یه وقتی دیدن که برخورد بدی کرد، یه برخورد تحکم‌آمیزی کرد، آمرانه به او فرمانی داد، برخورد بد و نامناسبی کرد، به او آموزش بدن. ما روایت داریم از حضرت امام علی علیه السلام که حضرت می فهمن 1000 دوست کم و 1 دشمن بسیار. به او آموزش بدن که دوست خیلی با ارزشه و نباید انسان خیلی براحتی او را از دست بده. و اگر دیدن در دوستی خودش استمرار داشت و یک دوست رو مدتی حفظ کرد، حتما او رو تشویق کنن.
بله، ممنون. سال اول این خانم محترم در مورد ضعف دوستیابی کودکشون. اما سال دومشون،
یه پسر دیگه هم دارم 5 سالشونه، هنو حرف نیفتادن. مثلا ساعت هم جاهی داره واسه اینکه سریع تر حرف بزن، خیلی هم جیغ میزنه، پرخاشگر به هم میریزه، همه چی میزنه میشکنه. یه جا که میریم اصلا آروم و قرار نداره، از بیرون که میاد هی گریه میکنه. میخواستم اگه میشه این دوتا سوال ازشون بپرسید، راه نمایی بکنم یا یه کتابی معرفی کنم واسه جفتشون.
بله، کودک 5 سالشون که هنوز حرف نمیزنه.
سوالی که خیلی از خانواده ها میکنن که ملاک چیه برای تکلم و حرف زدن کودکان، تماس میگیرن که آقا فرزند ما مثلا 2 سالشه هنوز نمیتونه جمله بگه، جمله سازی نمیکنه. خوبه من اول ملاک این رو عرض کنم. کودکان معمولا تا 18 ماهگی حدود 30 تا 50 لغت رو دیگه یاد میگیرن، یعنی باید یاد بگیرن. این حد متوسط و طبیعیه اینا رو که میخوام عرض کنم. کودک تا 18 ماهگی 30 الی 50 لغت رو یاد میگیره. در 2 سالگی عبارتهای 2 واژه‌ای و گاهی هم 3 واژه‌ای رو یاد میگیره. ماما نینی، ماما آب، این 2 واژه‌ای. ماما نینی لالا، 3 واژه‌ای. ماما نینی خوابید مثلا، یا مامان بیا نینی رو بخوابونیم. حالا هر کدوم از این جمله عبارت ها، جمله نمیشه گفت، عبارت های 2 واژه‌ای یا 3 واژه‌ای خودش چندین معنا داره که حالا اینا وارد این جزئیات نمیخوام بشم. در 3 سالگی ذخیره واژگانی کودک باید 1000 کلمه باشه، حتی گاهی بیشتر. بله، در 3 سالگی حدود 1000 کلمه و حتی گاهی بیشتر او دیگه باید یاد بگیره. در 4 سالگی تقریبا در دستور زبان هم مهارت نسبی پیدا میکنه، یعنی دیگه جمله سازی میکنه، مسائل نحو و صرف و نحو و دستور زبان رو رعایت میکنه. و در 5 سالگی مشابه بزرگسالان مهارت پیدا میکنه. البته مثل بزرگسالان هنوز حرف نمیزنه، اما مشابه بزرگسالان. این حد متوسط و طبیعیه. حالا اگر خانواده‌های عزیز کودکی دارند که میبینن کمتر از این حد متوسطه، خیلی نگران نباشن. این به معنای عقب ماندگی نیست. به طور معمول بچه‌هایی که از حد متوسط عقب‌ترن و کندترن بعد از 6 ماه تا 1 سال جبران می‌کنند. ما در بین شخصیت‌های تاریخیم داشتیم، حالا اینم مرهمی برای خانواده‌هایی که فرزندانشون این مشکل رو دارن. البته این که عرض می‌کنم مربوط به کودکی است که گاهی حرف می‌زنه ولی کنده، ولی از همسالان عقبه، از حد متوسط عقبه، اما دیدن او گاهی کلماتی رو بر زبان جاری می‌کنه. نگران نباشن اینجور خانواده ها خیلی. آلبرت انیشتین که نامش معروف و به امیل زولا، اینا از شخصیت های تاریخ، اینا هم در گفتار مشکل داشتن. تا 4-5 سالگی اینا هم خیلی راحت نمیتونستن حرف بزنن، ولی خب شخصیت های بزرگ تاریخی شدن. خب چرا کودکان از حد متوسط کمترن، گاهی مشکل گفتاری دارن، اختلال در گفتار دارن؟ خب این علتی داره. کم حرف زدن و کم بودن ذخیره واژگانی کودکان عللی داره. یکیش اینه که گاهی در خانواده کم با این کودک صحبت شده. خانواده دست به سینه وایستادن و هرچی او خواسته عمل کردن، با او خیلی حرف نزدن، گاهی فرصت حرف زدن با او نبوده. لذا این عامل باعث شده او دیرتر به حرف بیاد، دیرتر ذخیره واژگانیش کامل نشه در اون سن خاص. یا گاهی محرومیت‌های عاطفیه، در منزل محرومیت عاطفی داره، گاهی نگرانی و استراب. در هر صورت اگر فرزند این بزرگوار و خانواده‌های محترم چنین حالتی دارن که حرف میزنند گاهی ولی کند هستند و از حد متوسط کمتر، خب حتما باید سراغ گفتار درمانگر برن و از طریق گفتار درمانی این مشکل رو حل کنن. گفتار درمانگرها واقعا کمک میکنن. اما اگر فرزند این بزرگوار که الان 5 سالشونه سکوت مطلق داشته، تا الان هیچ کلمه ای رو بر زبان جاری نکرده، خب احتمال بدن که مشکل جسمی ایشون داشته باشه، حتما به پزشک مراجعه کنن که حتما هم تا حالا کردن، مطمئن هستم. برای خانواده های عزیزی که شاید توجهی تا حالا نداشتن، من عرض میکنم به پزشک مراجعه کنن. برای شنوایی ایشون اول خیلی مهمه، چون یک عامل حرف نزدن ایشون ممکنه ناشنوایی شدید باشه، و اصلا چیزی نمیشنوه، ممکنه چیزی نشنوه که بخواد حرف بزنه، طبیعیه. حتما تست هوش ایشون رو و فرزندان مشابهی که خانواده دارن بگیرن. باید IQ کودک مشخص بشه. یک عامل حرف نزدن و دیر به حرف آمدن کودکان عقب ماندگی ذهنیه. البته اینا قابل جبرانه، اینا بعد از سالها بعد به تدریج به حرف میان، خیلی جای نگرانی نیست. گاهی میبینید اصلا یه مشکلی در سیستم عصبی و مغز ممکنه باشه، مثلا مبتلا به MBD باشن که نوعی آسیب دیدگی خفیف مغزیه، یا مبتلایی به اوتیسم باشن. اینا دیگه کاملا در اختیار پزشک است و تشخیص پزشک. من فقط اشاره‌ای کردم که بدونید این علل ممکنه باشه. در هر صورت چه فرزند ایشون از اون مواردی هستش که کم حرف میزنه، حرف زده، سخن او رو شنیدن ولی تأخیر داره، یا نه از کودکانی هستش که اصلا واقعا ایشون هیچ حرفی نزده مطلقا به او سرکوف نزنن برای این قضیه. حتما اجازه بدن او در جمع حاضر بشه، فرصت حضور در جمع رو به او بدن. این فشار روحی او رو کمتر میکنه. هیچگاه با عصبانیت او رو وادار به صحبت نکنن. فرموده بودن کتاب معرفی کنید. من یک کتاب بسیار خوب و ارزشمندی در همین زمینه، کتاب فراوونه، ولی این کتاب خیلی به نظر من کتاب کامل و جامعی است
برای
همین
دوم.
مشکل بله مشکل دوم. مشکل اولشون خب همین کتابایی که ما مطرح کردیم، در لابلای اون کتابها گاهی اشاره شده به مسئله دوستیابی، اما نه به طور مستقل. من حداقل کتابی رو ندیدم و ندارم در این زمینه، ولی در مورد تأخیر کودک در گفتار، کتابی است تحت عنوان اختلالات زبان و گفتار در کودکان، نوشته جان آیزنسون، ترجمه حمید علیزاده، انتشارات رشد. امیدوارم انشالله با این تذکراتی که من دادم ابهام این خواهر برطرف بشه، حداقل راه براشون مشخص باشه که باید چه کار کنن.
بله، با تشکر از توضیحات شما کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. جناب استاد نوی، شما در برنامه قبل فرموده بودید که بعضی از مشکلاتی که وجود داره باید با مشاوره حل بشه، گاهی مشاوره ها تلفنی هست. شما هم که قبول زحمت کردین و از روابط عمومی شبکه معارف دوستانی که مایل هستن تلفن گرفتن و هر روز شما ساعت‌های رو اختصاص دادید که مستقیم تماس میگیرن. فکر میکنم ساعت 10 تا 12 در خونه قرار دادیم.
برای هر روز برای 4 مورد وقت تعیین میکنیم، 4 تا نیم ساعت، که با خیال راحت بتونیم خدمت بزرگواران باشیم.
بله، عزیزانی که مایل هستن مستقیم با استاد دهنوی صحبت کنند میتونن هم شماره تلفن رو از روابط عمومی شبکه معارف دریافت کنن. حالا یه طرحی رو جناب استاد دهنوی، ما در برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث خانواده با استاد صادقی شروع کردیم.
بله،
اینکه در خود همین ضبط برنامه هم مستقیم با عزیزانی در تماس باشیم، این طرح به نظر شما چطوره که تو همین برنامه هم ما پیاده کنیم به مرور؟ که
قطعاً طرح خوبیه، مناسبه، چون ما بسیاری از سوالاتی که عزیزان مطرح میکنن واقعاً ما جزئیات رو نمیدونیم و پاسخامون یه مقداری حالت کلی پیدا میکنه. اگر همون در همون لحظه من بتونم از اون خانواده سوال کنم، مادر یا پدر سوال کنم، سوالاتی رو مطرح کنم، خب طبیعی است که خیلی بهتر و در حقیقت پاسخی رو میدیم که مورد نیاز اون فرد و اون خانواده هستش.
بله، پس رضایت جناب استاد دهنوی که تأمین شد و این طرحی رو که جناب آقای جلالی در ذهنشون بود که به مرور انشاءالله برنامه تربیتی کودک رو هم مستقیم کنیم، از چند هفته آینده این بحث شروع خواهد شد. یعنی عزیزانی که سوالی دارن در طول هفته تماس بگیرند، شماره تلفن بدند و با قراری که گذاشته میشه که فلان روز به خونه شما زنگ خواهیم زد و تماس خواهیم گرفت، مستقیم جناب استاد دهنوی سوال و جواب خواهند کرد و برنامه ضبط میشه و بعدا انشالله پخش خواهد شد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
هر آن که جانب اهل خدا نگهدار، خداش در همه حالت بلا نگهدار. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دل آمد چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. حضرت مهر و وفا نگه دارد، که حق صحبت مهر و وفا